بخش 57.
در کمپ 20 به اتفاق مطهری و چند نفر دیگر برنامه‌های فرهنگی اجرا شده در نهروان را مجدداً از سر گرفتیم. اما در این اردوگاه خفقان شدیدتری حاکم بود. علت این امر هم محدود بودن اردوگاه و کم بودن تعداد اسرا در کل اردوگاه بود. عراقی‌ها بیشتر مواظبت می‌کردند. ترفندی هم به کار بردند و در راستای جنگ روانی از برادران اسیر بیشتر عرب زبان استفاده کردند. عراقی‌ها به برادران عرب ما می‌گفتند
شما از ما هستید
و از منطقه آنها به عنوان استان عربستان یاد می‌کردند. برخی از این اسرا کم سواد و بی سواد بودند که تحت تأثیر القاعات دشمن قرار می گرفتند. در آن وضعیت عراقی ها در جمع‌بندی کار اطلاعاتی موفق ترین شیوه را به کار گرفتند و آن استفاده از دشمن علیه دشمن بود. عراقی ها کسانی را که با ما و در میان ما بودند در مقابل دیگر اسرا قرار دادند و تلاش کردند تا به وسیله آنها ما را کنترل کنند و اطلاعاتی از ما به دست آورند. استخبارات عراق همچنین تعدادی از افراد ضعیف النفس را شناسایی و از آنها به عنوان جاسوس در بین اسرا استفاده می کرد. در بین اسرا عده‌ای سیگاری بودند. عده‌ای کمی هم به نماز اعتقادی نداشتند. آنها بعضی اوقات اوائل ورودمان به تکریت بچه های ما را که نماز و قرآن می خواندند و به اعتقادات پایبند بودند مورد آزار و اذیت و تمسخر قرار می دادند. از این بابت هم فشار روی بچه ها زیاد بود. عراقی ها خیلی فشار می آوردند تا که بچه ها را بی دین و بی نماز و بی اراده کنند. آنها می خواستند ما را از کرده خود پشیمان کنند. همه مثل هم نبودیم و این کار ما را مشکل می کرد. مدتی گذشت. متوجه شدیم که برخی برنامه ها و صحبت هایی که به صورت مخفیانه بین اسرا رد و بدل می شود به گوش عراقی ها می رسد. مشکوک شدیم و گفتیم کلاغ که خبرها را نمی برد باید پای کسی یا گروهی در میان باشد. و متوجه شدیم عراقی ها در بین اسرا جاسوس گماردند. با گزارش جاسوسان به عراقی ها تعدادی از بچه ها به بهانه های مختلف مورد شکنجه های سخت قرار می گرفتند. برای جلوگیری از سوء استفاده عراقی ها از عناصر ضعیف النفس و خود فروخته در جاسوسی که البته تعدادشان بسیار اندک بود، سعی کردیم در قبال چند نخ سیگار که با حقوق اندک خود که ماهیانه 1.5 دینار بود تهیه می کردیم آنان را منصرف کنیم، ولی به هر حال همه افراد یک دست نبوده و از ایمان یکسانی برخوردار نبودند. جاسوسی می توانست رفاه نسبی را برای این افراد به ارمغان بیاورد تا بتوانند دوران اسارت را راحت تر طی کنند. پس از شناسایی جاسوسانی که با عراقی ها همکاری کرده و باعث ضرب و شتم و شکنجه بچه ها می شدند، تصمیم گرفتیم فضا را تغییر دهیم. به همین منظور یک گروه 3 نفره شامل 2 بسیجی به نام رضا امیر تیموری از کرمان و 1 نفر دیگر به همراه حسن سگوند سرباز خرم آبادی توجیه شده و قرار شد عملیات را آغاز کنند. این اقدام هم درس عبرتی برای افراد ضعیف النفس بود و هم باعث می شد عراقی ها حواسشان را جمع کنند. قرار شد یکی از جاسوسان شناسایی شده را کتک بزنند. به آنها گفته بودیم حق کشتن کسی را ندارید. بچه ها در فرصتی مناسب به آن جاسوس حمله کرده و پس از ضرب و شتم 2 دندانش را شکستند و دهانش را پر از خون کردند. پس از این اقدام شجاعانه بعثی ها رضا و حسن را دستگیر کردند. آنها را حرس‌الخمینی خطاب کردند و تصمیم به شکنجه آنها گرفتند. ابتدا همه اسرای اردوگاه را روی خاک‌های داغ محوطه نشاندند و در آن گرمای شدید این 2 نفر را لخت کردند و دور اردوگاه چرخاندند و به هر کدام 300 ضربه کابل زدند. رضا که بدنی بسیار سفید داشت کاملا کبود شد. من و مطهری کنار هم نشسته و خیلی نگران بودیم. از یک طرف می ترسیدیم بلایی سر بچه ها بیاید و آنها نتوانند این شکنجه سخت را تحمل کنند و از طرف دیگر نگران لو رفتن تصمیم گرفته شده بودیم و این نگرانی زمانی به اوج خود رسید که متوجه شدیم چشمان رضا جایی را نمی بیند. بچه ها با اضطراب و ناراحتی گفتند
رضا کور شده.
خوشبختانه این نابینایی موقت بود و ایشان مدتی بعد بیناییش را به دست آورد. عراقی ها آنها را که از شدت درد بیتاب شده بودند مثل جنازه روی زمین داغ رها و اعلام کردند هیچ کس حق ندارد با این دو نفر ارتباط برقرار کرده و آنها را پیش دکتر ببرد. بچه ها دو پتو آوردند و آنها را روی پتوها گذاشته و به داخل قفس بردند. از شدت نگرانی عقلمان به جایی نمی رسید. حال رضا و حسن خیلی بد بود. دکتر بردن آنها را هم که ممنوع کرده بودند. البته خبری از دکتر و بهداری نبود و فقط دو پزشک اسیر ایرانی در آن اردوگاه بودند که به بیماران خدمات می دادند. رضا و حسن شب را یک سر ناله کردند. تصمیم گرفتیم فردا صبح 10 نفر از بچه ها خودشان را به مریضی بزنند و به درمانگاه بروند. 5 نفر از پادرد و 5 نفر از سردرد بنالند. می دانستیم که به بیماران پادرد مقداری پماد و به سردردها یک قرص مسکن می دهند. بعضی مواقع عراقی ها بچه ها را مجبور می کردند تا همانجا و در حضور خودشان قرص ها را بخورند. توسط یک واسطه با دکتر هماهنگ کردیم و نقشمان را با او در میان گذاشتیم. قرار شد کمی پماد و قرص به بچه ها بدهد تا با خود بیاورند. بچه ها را هم توجیه کردیم که اگر عراقی ها مجبورتان کردن قرص ها را بخورید، آن را فرو نبرید و زیر زبانتان نگه دارید. اتفاقا همین طور هم شد و آنها به این وسیله مقداری پماد و قرص را به قفس آوردند و ما موفق شدیم با این مقدار دارو کمی از درد رضا و حسن را کم کنیم. اما بعضی ها دست بردار نبودند و به بهانه های مختلف این دو نفر مخصوصا رضا را اذیت می کردند. ولی پس از این اقدام جو اردوگاه تغییر کرد و تا حدودی بهتر شد. برای مقابله با جاسوسی هایی که مخفیانه انجام می گرفت، گروه های 7 نفره تشکیل دادیم. این گروه ها موظف بودند بعضی خبرها را که لازم بود به سرعت بین اسرای اردوگاه پخش شود انعکاس دهند. آنها کارکرد خیلی خوبی داشتند. اخبار توسط این گروه ها ظرف 5 دقیقه به 70 نفر رسانده می شد و این 70 نفر در مدت 2-3 دقیقه خبر را به تمام اردوگاه یعنی بین 700 نفر پخش می کردند. یعنی 7 قفس بود. هر قفس 1 رابط و هر رابط 10 نماینده و هر نماینده 10 نفر عضو داشت. مثلا عراقی ها با واگذاری لباس های بلند عربی معروف به دشداشه بین اسرا از ما خواسته بودند تا روزهای جمعه حتما آنها را بپوشیم. یک روز جمعه تعدادی از بچه ها به علت سردی هوا روی دشداشه های خود پولیور پوشیده بودند. توسط یکی از برادران اسیر اهل تسنن به نام خداداد نصرت زهی که بچه سراوان بود و به اجبار در اتاق عراقی ها کار می کرد و بعضی مواقع اطلاعات را به صورت غیر محسوس به ما می رساند، فهمیدیم که بعضی ها قصد دارند به محوطه اردوگاه بیایند و هر کس را که پولیور پوشیده باشد مورد ضرب و شتم قرار دهند. به وسیله همین گروه ها در مدت کمتر از 10 دقیقه این خبر به سرعت هرچه تمامتر بین بچه های اردوگاه پخش شد. به طوری که وقتی عراقی ها وارد محوطه شدند هیچ کس پولیور به تن نداشت. در نتیجه با تعجب دست از پا درازتر و مایوس از محوطه خارج شدند. در این وضعیت اهمیت برنامه های فرهنگی که به صورت مخفیانه اجرا می کردیم بیشتر معلوم می شد. در اردوگاه تکریت افراد مختلف با عقاید گوناگون وجود داشتند. باید تلاش می کردیم تمام بچه ها با هر عقیده و نظری با هم متحد باشند و خدای ناکرده فریب دشمن را نخورده و به سمت او نروند.